حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم جگرو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده
همون خاطر پسرم بود.
والا در تو قصد مادره.
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
یکی از موارد شایع در محاکم بحث حقوق مالکیته. دونستن حقوق مالکیت بسیار حائز اهمیته. به هر حال هر شهروندی اگر ملکی داره و در خصوص اون خواهد مالکیتش حفظ بشه، بایستی ببینه که چه حقوقی داره و مصادیق اون به چه نحویه. علل اصول قانون‌گذار هم بایستی بیاد و در رابطه با ارتقا و تقویت اون قدم برداره. به همین خاطر قوانین متعددی وضع شده و اخیراً هم در رابطه با اعتبار اسناد رسمی قوانین بسیار خوبی وضع شده. البته هنوز عملیاتی نشده ولی در روزنامه رسمی منتشر شده. تو این برنامه می‌خوایم در رابطه با حقوق مالکیت بحث بکنیم، حقوق مالکیت را بررسی بکنیم، مبانی مالکیت را اعلام بکنیم. می‌خوایم به زبان خیلی ساده به شما اعلام بکنیم که در رابطه با بحث مالکیت به چه نحوی و به چه شکلی شما بایستی حقوقتون را بدونید. با ما همراه باشید. از اصول بسیار مهم برای حفظ مالکیت، تثبیت به وسیله اسناد رسمی است. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب شبکه گفتگو. امروز در خدمت شما هستیم با برنامه حفظ حقوق مالکیت. میخوایم بررسی بکنیم مصادیق و موضوعاتی که در این خصوص وجود داره. من ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه، و جناب نیل فروشان مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران در این زمینه گفتگو میکنیم، بحث میکنیم. لطفاً از همین لحظه شما سوالاتون و پیشنهادتون در خصوص موضوع برنامه از طریق پیامک 30,000-35 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید، به اشتراک بگذارید سوالات و موضوعاتون را. ممکنه که مشکلات و مصادیقی در محاکم داشته باشید که نیاز به مشاوره داشته باشید، امروز پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. آقای نیل فروشان، مستشار محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران، عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز در هر کجای ایران که هستم، امیدوارم که ایام به کامتون باشه.
سلامت باشید. جناب علی فروشان، همونطور که مستثار هستید، می‌خوایم در رابطه با حقوق مالکیت صحبت کنیم با توجه به اینکه موارد متعددی وجود داره و مردم باید بدونن خیلی از مصادیق حقوق مالکیتشون را. آغاز بحث با شما بفرمایید که امیدواریم که بتونیم در این 50 دقیقه سوالات شنوندگان هم پاسخگو باشیم.
صدا میکنم. مطلب بسیار فراخ هست. به قول حقوقدانان، دریایی است که ساحل ندارد. یه مسئله‌ای که هست، ما لاجرم بعضی از مواقع از اصطلاحات خاص حقوقی استفاده میکنیم این زمان رو یه مقدار پیچیده و دیریاب میکند، اما گریزی ازش نیست. گاهی از اوقات لازم هست که شنوندگان عزیز ما با بعضی از اطلاعات حداقل به صورت شنیداری آشنا بشوند. به ذات بنده هم مزهش هست، در حد به ذات هم امیدوارم که زبان سرراست و روشنی رو به کار بگیریم و مفید فایده واقع بشه.
انشالله زنده باشید. آیه نیلفرشون اگر موافق باشید صحبت بکنیم که اصلا مالکیتی که افراد میخوان حفظ باشه و حقوقشون حفظ باشه چه راهکارهایی وجود داره؟
سوال بسیار خوبی است و من فکر میکنم در مملکت ما این روزها این تزلزل در مالکیت برای خیلی از هموطنانمون ایجاد مشکل کرده. خیلی ها رو میبینیم که بعد از این که معاملاتی کردن سالیان سال در ملکی به عنوان سکونت حضور داشتن با یک سری ادعاهایی مواجه میشن. اصولا مالکیت در قوانین اگر نگاه بکنین تعریف خیلی روشنی ندارد. بذار از اینجا شروع بکنیم که اصلا مالکیت چی هست. شما یه سری قوانینی دارید مثل قانون مدنی که مالکیت رو تعریف نکرده، ولی خیلی مفصل در مورد هم مالکیت هم انتقال مالکیت که شامل بیع و شرا یا فروش هست در اصطلاح عام و اجاره و همینطور قراردادهایی که به صورت عام بر منعقد میشه. از قبیل انتقال حقوق زارعانه یا نسق زراعی، قراردادهای پیشفروش، قراردادهای مشارکت در ساخت، همه اینها را ردش رو در قانون مدنی میتونید ببینید. قانون مدنی ما یک قانون بسیار مفصل و جالبی از این جهت هست که شما وقتی نگاه میکنید بعضی از سیستم های حقوقی مثل سیستم های حقوقی آلمان خیلی به خودشون مفتخر هستن که قانون مدنیشون در طی ادوار مختلف با سیستم های مختلف اجتماعی و حکومتی ثابت مونده. در این مورد خاص مثلا میگویند که قانون مدنی آلمان هم دوره قیصری رو دیده است، هم بعد از اون در دوره جمهوری وایمار و هم بعد از اون در زمان حکومت ناسیونالیست سوسیالیست ها و هم در دوره جمهوری بعد از جنگ آلمان ثابت مونده است. قانون مدنی ما هم همینطوره، ریشه خیلی عمیقی دارد، بعضی از قسمت هاش حتی به پیش از اسلام میرسه، ولی کلن شامل مشهور فتاوای فقها هست. پس اولین جایی که شما باید ببینید که مالکیتتون چی هست در قانون مدنی هست. دومان حقوق مالکانه رو در قانون ثبت هم میبینیم. ثبت املاک در بعضی از جاها مثل اروپای مرکزی مثلا در اتریش تا حتی 300 سال سابقه ثبتی داره. مفصل هست، آیین‌نامه مفصلی هم دارد، پیچیده است، تسلط به اون برای حتی قضات و وکلا زمان زیادی میبرد، ولی خب خیلی مهم هست و مخصوصا خیلی ثبات و دوام میدهد به معاملات. یه سری از قوانین دیگر هم بر مالکیت مؤثر هستند یا اصلا خودشون ایجاد حق میکنند، مثل قوانین شهرداری هست، قوانینی که راجع به حفظ کاربری املاک هست، مثل قوانینی هست که حوزه شهرها و قوانین شهرسازی اصولا در مورد حقوق مالکانه میتونن مؤثر باشن. از اینا که بگذاریم در سالیان اخیر بحث تملک اراضی توسط دولت و انجام طرح‌های مختلف مطابق اون برنامه از پیش معین و به تازگی در بعضی از کشورها مثل فرانسه این خیلی با حقوق عمومی هم مرتبط شده. یعنی شما وقتی یک پروژه دولتی مخصوصا اگر در سطح ملی بخواد اجرا بشه پای مداخله اشخاص، اعتراض و ملاحظات اونها، دادن بیلان مالی و مخصوصا بیلان اکولوژیک، یعنی یک کارنامه زیست محیطی و محیط زیستی خیلی اهمیت پیدا میکنه. شما رد اینو مثلا در قانون حفظ کاربری اراضی میبینید بله. که مقصود اصلیش حفظ محیط زیسته. خب این با بعضی از حقوقی که اشخاص معتقد هستن میتونن داشته باشن خیلی ممکنه به نظر در تضاد باشن. خلاصه کلام دایره خیلی گسترده ای از این قوانین هست. به طور عمده نمونه اجلای مالکیت در کشور ما یکی از برجسته ترین هاش مالکیت هست. خب اموال در قانون مدنی تعریف نشده است، تعریف عرفی دارد. هر چیزی که عرف به عنوان مال بشناسد و قابلیت نقل و انتقال داشته باشه، انتفاع داشته باشه، این میشود مال. یعنی شما دادگاه هم که تش میبرید اگر ادعایی داشته باشین راجب مالکیت و مخصوصا در مورد اموال، دادگاه نگاه میکند که عرف چی هستن اون قسمت. یکی از برجسته ترین نمونه های قراردادهایی که در مورد اموال مطرح می شود بیه. البته قبل از اینکه وارد اینجا بشیم من فراموش کردم عرض می کنم که یه اصطلاحی در قانون مدنی داریم به اسم اموال غیر منقول. بله. اون چیزی که امروز داریم صحبت می کنیم.
بله. امروز می خوام در مورد غیر منقول صحبت کنیم. بله.
بله. به طور خاص مال غیر منقول چیه؟ مال منقول هر مالی است که شما بتوانید از جایی به جای دیگه منتقلش کنید. یعنی مثلا یک کشتی می تواند باشد تا یک قوطی کبریت. اموال غیر منقول هر آن چیزی است که مربوط هست به زمین یا بناهایی که در زمین ساخته می شود یا آن چیزی که در بنا وجود دارد، نمی شود اون رو بدونی که خراب بکنه ازش جدا بکنی. بعضی مواقع حسب عرف و حالا در قانون مدنی نگاه می کنید حتی چیزی مثل گاو یا تجهیزاتی که برای چاه آب هم در اون ملک هست جزء اموال غیر منقوله. خب این قبلا شما می توانستید برید در طبیعت حیازت مباهات بکنید، یعنی قسمتی از طبیعت رو زنده بکنید به اصطلاح با کار و فعالیت، بتونید ازش محصولاتی برداشت کنید، ساختمانی بسازید، نمیدونم منبع آبی یا معمولا کشت و زرعی انجام بدهید. امروز قسمت عمده اموالی که در دست اشخاص حقیقی نیست یا متعلق است به دولت یا دولت به نمایندگی از جامعه اون را اداره می کند، اصطلاحا انفال بهش میگن. یعنی مثلا جنگل ها هستن، مراتع هستن، رودها هستن، در نوار ساحلی زمین های ساحلی، اینها جزء منابع ملی و انفال حساب میشن و دولت به هر صورت اداره اونها رو از طریق ارگان‌های مختلفش بر عهده داره. برگردیم سر بی. خب بی و شراب خیلی روشن هست در دید جامعه. شما مالی رو دارید و آن رو به دیگری می‌فروشید و ثمنی در قبال این می‌گیرید. اصولا در مملکت ما، در حقوق ما، عقود تشریفاتی نیستن.
خب اینجا داشته باشیم که عقود تشریفاتی ظاهرا یکی از شنوندگان عزیزمون هم ارتباط تلفنی دارن و سوالی رو میخوان مطرح کنن. عرض سلام و وقت بخیر، محضر شما شنونده بزرگوار.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. تشکر از برنامه خوبتونی سال.
بفرمایید، خواهش میکنم.
در رابطه با خرید فروش اموال غیر منقول توسط قیم که بدون اطلاع و اجازه دادگستری کار انجام میده،
اگر از روی هنسفری بعد فکر کنم هنسفری متصل هستی، یکم صداتون واضح نیست.
یه لحظه الان صدام خوبه؟
بله 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 بله.
در رابطه با خرید فروش اموال،
من اینجوری متوجه شدم که مال غیر منقولی از طرف قیم بدون اجازه دادستان
و اطلاع دادستان. بله.
بدون اجازهشون. بله، روی خط منتظر باشید. بفرمایید آقای فروشا.
خواهش میکنم. عرض به حضور شما در مورد کسانی که به اصطلاح قانونی محجور هستند، ممکن است قیم دخالت بکنند. به عبارت دیگه اگر پدر و پدر بزرگ یا جد و جد پدری اون کودک یا اگر شخصی باشد که کبیر شده است، به سن رشد رسیده است، بالغ شده است و بعد مثلا دچار نسیان بشود یا عقلش زائل بشود، به اصطلاح دچار جنون بشود، در اینجور مواقع اگر در مورد کودکان، اطفال، اگر پدر و جد پدری باشد که او تمام اموال صغیر رو اداره خواهد کرد، غیر از مواردی که ناتوان بشود و به تازگی مقنن پیشبینی کرده که امینی بر او نصب بشود، اصولا کار به دست قیم سپرده می شود. قیم کسی است که یک دادگاهی اون رو به عنوان امین و کنترل کننده اموال اون کودک معین می کند و فرض بر این است که همیشه باید رعایت قبطه اون فرزندش رو، چون ممکنه شخص بزرگ بشود و بعد دچار جنون بشود. حالا فرزندش باشد، یعنی پدر و جد پدری، حتی ممکن هم از قیم بشود. به هر صورت قیم هر که باشد، باید اولا دادگاهی اون رو نصب بکند، در ثانی جواب بدهد به معمولا دادستان که در اینجا اداره سرپرستی است و سالانه گزارش اموال و معاملات اون رو بدهد. اصولا یک مقدار رویه مختلف هست. به طور سابق معامله میکردن، اون رو به اطلاع دادستان میرسونن، اما امروزه وقتی نصب میکنن قیم رو، معین میکنن که آیا حق معاملات رو هم دارد یا خیر. چون یه زمانی هست شما یه پولی در اختیارتون هست و اینو برای اون محجور خرج میکنید، اما معمولا منوط میکنن به کسب اجازه قبلی از دادستان که در حقیقت اداره سرپرستی عملا این
خیلی ممنونم. بله مشکرم. شما شنونده بزرگوار پاسختون رو دریافت کردین؟
بله خیلی ممنونم.
زنده باشین. ممنون از شما. زنده باشین. خداحافظ شما. امروز داریم گفتگو میکنیم در رابطه با حقوق مالکیت بر اموال غیر منقول. اگر احیانا شما ملکی دارید یا میخواهید خریداری بکنید یا موضوعاتی از این قبیل، میتونید از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی از ما سوال بفرمایید. جناب آقای نیلفروشان مستشار دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران در استودیو حضور دارن و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهد بود. آقای نیلفروشان 0912-5074 اعلام کردن که تشکر میکنن از برنامه و بیان داشتن که من یک ملک را خریداری کردم در تهران و زمانی که خریداری کردم شخص حضور داشت، الان خارج از کشور حدودا 6 ماه از تعهدی که کرده بوده گذشته و من گمان میکنم نمیخواد بیاد، الان از لحاظ قانونی راهکار چیست؟ این سوالشون رو مطرح کردم.
خواهش میکنم. عرض به حضور شما، اینکه شخص موعدی رو برای اجرای تعهداتش قرار داده بشه قاعدتاً باعث عواقبی برای این شخص داره و آثارش اینه که از تاریخی که تعهداتش رو انجام نداده است، اگر ضرر زیانی وارد بشود مکلف به جبرانش است. به عبارت دیگه، وقتی شما سر موعد میرسه و طرف تعهدش رو مثلا انتقال باشه،
بله،
انجام نداد، شما میتونید طرح دعوا بکنید. مرسوم این هست و بهتر این هست که سر موعد از طرف اجرای تعهدات رو بخواهید.
درسته.
چطوری انجام می شود؟ معمولا وقتی که تاریخ تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی معین میشه، شخص می رود رجوع می کند و به اصطلاح گواهی عدم حضور می گیرد. در پرانتز عرض بکنم، بعضی از سردفتران محترم معتقد هستن تکلیف ندارن به گواهی بدن، لایحه ای رو ثبت میکنن.
بله.
اونجا گاهی از اوقات حتی اشخاصی مدعی هستن که سردفتر این کار نکرده، با اطلاعی که به پلیس میدهن حضورشون رو در اون روز در دفترخانه سعی میکنن ثابت کنن، اما معمولا در 90% موارد سردفتر حضور شخص رو در اون روز و اینکه اسنادی که مثلا خریدار برای پرداخت ثمن، برای باقی مانده ثمن باید همراهش داشته باشه گواهی میکنن. از اون طرف فروشنده باید تمام مدارکی رو که برای تنظیم سند لازم هست برای هم به همراه خودش داشته باشه و سردفتر مربوطه گواهی میکنه که فروشنده در موعد حاضر شده، اسناد لازم برای تنظیم سند به همراهش بوده، یعنی میتوانسته تعهداتش رو انجام بده، صرف حضور فیزیکی نبوده است، و یه گواهی رو به فروشنده میدن. این که شخصی در خارج از کشور باشد به هیچ عنوان طبیعتاً تعهدات وی رو ساقط نمی کنه، تعهدات به جای خودش هست. بنابراین اگر در دفتر رسمی هست، شما میرید گواهی عدم حضور رو میگیرید، از تاریخ گواهی عدم حضور اگر به اصطلاح خسارت قراردادی یا به عبارت قانونی وجه التزام می باشد، همه در حق ایشون قاعدتا قابل مطالبه، از ایشون قابل مطالبه هست. از طرف دیگه شما میتونید طرح دعوا بکنید. نشانی رو دعوا در کجا مطرح می شود؟ در دادگاه محل وقوع مال، یعنی در جایی که مال واقع هست میرید طرح دعوا میکنید، نه در محل لزوما اقامت خانده، لازم نیست که نشانیه، یعنی لازم هست نشانی طرف رو اعلام بکنی، ولی لازم نیست مثلا شما متعیر بمونید که طرف در خارج اقامتگاه داره. خلاصه کلام طرح دعوا می شود، اگر هم نیاید رأی غیابی صادر می شود و پیچیدگی خاصی نداره. اگر
مشکل پس نگرانی نداره
اصولا خیر.
خیلی متشکرم. 0939 9074 اعلام کردن که پدر شوهر من دو دونگ از ملک خودش را به عنوان مهریه تعیین کرده به صورت سند عادی، ولی هنوز تحویلم نداده و مدعی است که برو از پسرم بگیر مهریه را، ارتباطی من نداره.
عرض به حضور شما، وقتی که داشتم عرض میکردم خدمتون که در کشور ما اصلا این است که معاملات لازم نیست به ثبت برسه. البته این رویه داره به هم میخوره، میدونیم که در قانون ثبت پیشبینی شده معاملات راجع به اموال غیر منقول به طور عمده همین املاک باید ثبت میشود. بعد از انقلاب بعضی از نظرات شورای مختلف نگهبان باعث شد که یه تزلزلی در این ایجاد بشه و این قانون جدیدی که از اردیبهشت ماه امسال مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت است، بله، در آینده راجع به خرید و فروش و هر نوع صلح و هبه و بخشش و حقوقی که دیگری به شخص دیگر مالک به دیگری میدهد، همه اینها باید ثبت شود. حالا اینا مستلزم اینه که یه سامانه هایی را بیفتد، یه سه تا و یه جایی هم پنج تا به قولی آیین‌نامه هست تصویب بشود. ولی خب امروز که ما داریم صحبت میکنیم و هنوز اون سامانه را نیفتاده است، این هبه که ایشون کرده یا این که بگیم از طرف زوج یعنی شوهر این رو بخشش کرده، با همون سند عادی هم قابلیت استماع و طرح دعوا دارد در دادگاه. این که مستنکفه از این که بیاد این رو به شما منتقل بکند، طبیعتا شما میتونید طرح دعوا بکنید، ارزامش بکنید به انتقال رسمی، یعنی دعوای مطرح میکنید، میگید که این سند ارائه میشود و ایشون رو الزام بکنید به انتقال. اما یه چیزی در سوال بود، میگفتن تحویل بدهد.
بله،
ببینید بحث این که شما وقتی دو دانگ مالک میشوید با اون چهار دانگ مالکیت دیگه اشتراک حاصل میشود،
بله،
شما شریک المال میشه. این حالا یه سری قواعد مخصوص خودش رو داره که اگر شما ثابت بکنید که این انتقال انجام شده و اون صلح انجام شده یا احیانا هبه پرداخت شده انجام شده یا اون دینی که شوهر داشته با این ترتیب پرداخت شده، شما میتونید برید و دعوای عرض به حضور شما خلعید مشاعی مطرح بفرمید، به این معنی که یا باید تقاضای فروش مال مشترک رو بکنید یا برید خلعید بدید. دادگاه ها در این مورد دوم یه مقدار رویه متفاوتی دارن، ممکنه به موارد مختلفی توجه بکنن، ولی اون تقاضای فروش مال مشترک ساده تر و سرراست‌تر.
خیلی ممنونم. 0911 9074 اعلام کردن که سه نفر هستیم در خصوص یک ملک 600 متری و با همدیگه توافق نداریم در روز خصوص تقسیم. کارشناس هم آوردیم ولی یکی از شرکا نپذیرفت. الان از لحاظ قانونی دادگستری باید مراجعه بکنم و اگر مراجعه کنم حقوق من حفظ خواهد شد یا خیر؟
بله، ببینید ما دو ترتیب برای تقسیم این اموال داریم، یعنی مال شراکتی یا باید افراز بشود یا تقاضای تقسیم مال داده بشود. افراز یک اصطلاح تخصصی هست برای هم به معنی تقسیم هست، یعنی شما بعد از اینکه یکی از جاهایی که مثلا شهرداری مداخله ممکن است بکند در مالکیت یا به عبارتی مؤثر باشد، همینجاست شهرداری معین میکند که یک ملکی رو اگر در حوزه شهر باشد شما میتوانید تقسیم بکنید، معمولا از یه متراژی پایین‌تر رو اجازه تقسیم نمیدهد. اگر شهرداری مخالفت بکنند با افراز، یک گواهی صادر میکنند بر غیر قابل افراز بودن، رجوع میفرمایید به اداره ثبت مربوطه. رئیس اداره ثبت در صورتی که امکان باشد اجرا میدهد به کارشناسان و اونها ملک رو افراز میکنند. مثلا قابل تصور هست که یک ملکی در دو طبقه یا سه طبقه باشد و اداره صدر بیاد برای اینها اسناد جداگانه برای هر طبقه صادر بکنند. اگر اداره صدر این رو غیر قابل افراد تشخیص بدهد، نوبت اون می شود که تشریف ببرید دادگاه، تقاضای فروش مال مشاه رو بدهید. دادگاه اول اون گواهی رو از شما می گیرد و بعد دستوری صادر می کنند برای فروش مال، می رود واحد اجرا احکام، به مزایده گذاشته می شود، فروخته می شود و سهم هر یک پرداخت می شود. پس این طوری هست، اگر ملک از لحاظ ضوابط شهرداری و قانون سب قابلیت تقسیم داشته باشد، شما می توانید از طریق سب تقسیمش رو بخواید و سند مالکیت خودتون رو جداگانه بگیرید. در غیر این صورت مال فروخته می شود. این نکته هست، البته اختلافی هست، ولی بعضی از مواقع اشخاص میان و دعوایی میکنن، اعتراض به تصمیم اداره ثبت میکنن.
بله.
یعنی اداره ثبت در اکثریت مطلق موارد نظرش من این که ملک غیر قابل افراده، گهگاه دیده میشه اشخاص میان اعتراض میکنن و میگن این ملک قابلیت افراز رو دارد و از دادگاه میخواهد که برخلاف تصمیم اون رئیس اداره سب این افراز رو انجام میدن. برخی از دادگاه همچین دعوای رو استماع میکنن و ملک هم افراز میکنن. البته عرض میکنم شرطش اینه که با ضوابط شهردانی هماهنگی داشته باشه.
خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه آوای قانون ما میپردازه به حقوق مالکیت در خصوص اموال غیر منقول. میتونید سوالات تو خودتون را در خصوص موضوع برنامه، هر چی که دعاوی مطرح احیانا اگر کردید یا ملک میخواین خریداری بکنید، از مهمان بزرگوارمون جناب نیل فروشان رئیس محترم شعبه 101 و مستشار دادگاهی تجنظر استان تهران بفرمایید سوالاتتون را. راه ارتباطی همون که بارها عرض کردیم از طریق پیامک 301035 شماره 162 روابط عمومی. خیلی خوشحالیم که این همه دارید پیامک ارسال میکنید. من دارم میبینم در صفحه مالیتون که سوالاتی که مطرح کردید شما عزیزان پیرامون دغدغه هاتون هست. یکی از سوالاتی که مطرح شده اعلامش کردن 0913 70 44 که من یک ملکی را خریداری کردم، سند رسمی هم داشت، پس از 3 ماه دیدم که یک رأی از دادگاه آمد و سند را باطل کرد. به دادگاه مراجعه کردم و گفتن که بله رأی قانونی صادر شده. میخواستم ببینم آیا میشه رأی که در خصوص سندی که صادر شده بهش اعتراض کرد و اصلا آیا در رابطه با اسناد رسمی باز ما دغدغه داشته باشیم که یه رأی میاد؟
عرضم خدمتون که بله حق با شماست، نگرانیتون بجاست. البته این شنونده محترم فرمایش نکردن که خودشون در اون دعوا خوانده دعوا بودن، رأی غیابی مثلا صادر شده است، یا بعدا متوجه شدن که ایادی ماقب علیه همدیگه تره دعوا کردن.
خب تا اینکه این سوال رو پاسخ بدیم یه ارتباط تلفنی هم داریم. ما اول ارتباط تلفنی رو بشنویم. صدای شنونده بزرگوارمون رو عرض سلام و وقت بخیر. محسن شما شنونده بزرگوار.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه.
سلامت باشید.
یه رستوران در مسیر گردشگری دربند.
بله.
مالکین این رستوران قصد انجام لوله کشی گاز شهری رو دارن، اما تنها مسیر گازدار کردن این رستوران استفاده از علمک گاز موجود به رستوران همسایه است و عبور لوله گاز از ملک همسایه. کارشناس اداره گاز همینو تایید کردن که تنها راهه. می‌خوام ببینم چه اقدام حقوقی میتونیم انجام بدیم. آیا میشه همسایه رو مجبور بکنیم که بپذیرن لوله کشی گاز از ملک ایشون و عرصه ایشون رد بشه یا نه؟
بله با ما همراه باشید.
مرزم خدمتون که این دو وجه داره. اگر اداره گاز طرحی رو برای گازرسانی تعیین کرده باشه، یعنی از قبل نقشه مشخصی وجود داشته باشه و بر اساس اون قرار باشد به شما هم در اون مسیر گاز داده بشه، می رود در باب اجرای پروژه های دولتی.
بله.
خب قاعدتا در این موارد یا تملیک میکنه قسمتی از مال همسایه شما رو، مثلا میبینید که گهگاه اداره برق در داخل ساختمان هایی پست برق ایجاد میکنه یا پست مخابرات ایجاد میشود یا حتی دکل های فشار قوی یا امثال اینها از بار